رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر با سلام گرم علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تای روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که در اثر حمله انتحاری در پاکستان امروز 15 نفر جان خود را از دست دادند و هم خواهید شنید که جولیان اسانج مؤسس صفحه اینترنتی ویکیلیکس یک روز پیش از بازداشتش در انگلستان از صفحه اینترنتی خود دفاع کرده. گفت در دموکراسی نیاز به رسانه‌های قوی موجود است تا حکومت‌ها در امور خود صادق باشند و ویکیلیکس چنین نقش را بازی کرده است. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان از ستار فروخ.
مقامات محلی ولایت لوگر میگویند تحقیقات در مورد چگونگی کشته شدن دو سرباز اردوی ملی و جراحت 5 تن دیگر در نتیجه حمله هوایی نیروهای ائتلاف در این ولایت آغاز شده است و نیروهای بین‌المللی از کشته شدن دو سرباز خود در جنوب افغانستان و از نشست اضطراری یک هلیکوپتر چینوک این نیروها در ولایت ننگرهار خبر دادند. تفصیل خبرها. مقامات محلی ولایت لوگر میگویند تحقیقات در مورد چگونگی کشته شدن دو سرباز اردوی ملی و جراحت 5 تن دیگر در نتیجه حمله هوایی نیروهای ائتلاف در این ولایت آغاز شده است. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر امروز به رادیو آزادی گفت این حادثه با تازگی زمان در ولسوالی چرخ رخ داد که اساکر اردوی ملی سرگرم درگیری با مخالفین مسلح بودند. از سوی دیگر برخی از باشندگان ولسوالی چرخ ولایت لوگر شاکی‌اند که تایید چند روز گذشته در اثر درگیری ها دکان ها در این ولسوالی مسدود بوده و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد گردیده است. اما سخنگوی والی لوگر گفت حالا اکثر این دکان ها دوباره باز شدند. نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان میگویند دو تن از سربازان این نیروها امروز در جنوب افغانستان کشته شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی این نیروها به نشر رسیده آمده است که این سربازان در نتیجه فیر دشمن کشته شدند. در مورد هویت این اساکر و محل دقیق رویداد جزئیات بیشتر دادن نشده است. از سوی دیگر نیروهای ائتلاف خبر دادند که یک هلیکوپتر چینوک این نیروها شب گذشته در نتیجه عوارض تکنیکی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار نشست اضطراری کرده است. طالبان مسلح ادعا کردند این طیاره از سوی آنان هدف قرار گرفته و تمام 16 سرنشین طیاره هلاک شدند. اما نیروهای ائتلاف با رد این ادعا گفتند که در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. نهادهای جامعه مدنی در ولایت غور با نشر اعلامیه‌ای در رابطه با افزایش نامنی‌ها در این ولایت ابراز نگرانی کرده و مقامات محلی غور را به بی‌توجهی در زمینه متهم کردند. احمد سعیدی به نمایندگی از این نهادهای جامعه مدنی به رادیو آزادی گفت که کشتار متنفذین در این اواخر در ولایت غور بیشتر شده است. از سوی دیگر عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور با تایید مشکلات امنیتی گفت که نبود نیروی امنیتی کافی عامل اصلی نامنی‌ها در این ولایت است و به هدف دیدار و گفتگو با زنان ترکیه و کسب تجارب از آنان یک هیئت متشکل از مقامات وزارت زنان افغانستان هفته آینده عازم ترکیه می شود. مشکان مصطفی معین وزارت امور زنان افغانستان امروز گفت 6 تن از رؤسای ولایتی این وزارت نیز شامل هیئت است تا گفتگوهای را در مورد بهبود وضعیت زنان در افغانستان و تشریح وضعیت کنونی زنان افغان با زنان ترکی انجام دهند. خبرهای منطقه و جهان را همکارم پس از یک وقفه کوتاه ارائه می کند.
جولیان اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس یک روز بعد از آن که در لندن دستگیر شد از وبسایتش دفاع نموده و در سرمقاله یک روزنامه استرالیایی گفته است که نظام‌های دموکراتیک باید رسانه‌های آزاد و قوی داشته باشند تا بدین وسیله حکومت‌ها صادق بمانند و ویکیلیکس هم نقش را در این زمینه بازی کرده است. اسانج این موضوع را رد کرد که گویا افشاگری های ویکیلیکس زندگی تعداد را با خطر مواجه ساخته است. محکمه لندن از آزادی اسانج در بدل پرداخت ضمانت ابا ورزیده و اسانج در حال حاضر در توقیف به سر می برد. وی در سویدن به اتهام تجاوز جنسی تحت تعقیب پلیس قرار دارد.
It is a very difficult situation for these two young women. First, they were...
کلاس بوریستروم وکیل دفاع دو زن سی وی دی است که برای ویکیلیکس کار می کردن و چنین می گوید. این دو زن جوان در حالت سخت به سر می برند. آنها نخست به شکل از اشکال سوی آسانش مورد تجاوز قرار گرفته و سپس متهم به دخالت در یک دسیسه شدند. دسیسه ای که با CIA، ویکیلیکس و غیره رابطه دارد، چیزهای پوچ و بی‌معنی. یک سخنگوی صفحه اینترنتی ویکیلیکس گفته است که دستگیری آسان شمله است بر آزادی رسانه ها. ویکیلیکس هشدار داده است که به افشاگری های خود ادامه می دهد. بر اساس اسناد افشا شده توسط ویکیلیکس، حکومت برتانیا حراس داشت که اگر مرد لیبیایی که به جرم حمله به میدل راکربی در سکاتلند زندانی بود در جریان حبس وفات کند، لیبیا شاید از برتانیا انتقام جدی بگیرد. جین کرتس، سفیر امریکا در لیبیا، در سال 2009 نوشته بود که مقامات لیبیایی هشدار داده بودند که اگر عبدالباسط المغرایی از زندان سکاتلند آزاد نشود، روابط سیاسیش را با برتانیا قطع خواهد کرد. المغرایی یگانه کسی بود که به جرم حمله سال 1988 بر یک طیاره آمریکایی در فضای لاکربی سکاتلند زندانی شده بود. در این حمله همه 259 سرنشین این طیاره کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید یک حمله کننده انتحاری امروز خودش را در یک بازار مزدحم در شمال غرب پاکستان منفجر نموده، باعث هلاکت 15 نفر شد. این حادثه در کوهات در 70 کیلومتری پشاور رخ داد. هدف این حمله معلوم نیست، ولی انفجار زمان رخ داد که مردم سوار بر بس می شدند که راهی منطقه اورکزای بود. 25 تن دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. حمله امروز آخرین حادثه از سلسله حملات است که گفته می شود از سوی طالبان به تندروان القاعده در پاکستان صورت می گیرد. ایالات متحده تلاش‌هایش را به هدف قناعت دادن اسرائیل مبنی بر متوقف نمودن احداث اماکن یهود نشین در کرانه غربی خاتمه داده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما خواهان مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و فلسطین بود که در ماه سپتامبر از سر گرفته شد، ولی این مذاکرات روی ادامه اعمار مساکن در مناطق فلسطینی دوباره متوقف گردید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کرولی گفته است که ایالات متحده روی بازگشت به مذاکرات غیر مستقیم غور می کند. یک مقام فلسطینی به فرانس پرس گفته است که اسرائیل صلح را رد می کند. و خبر آخر که قرار است چین فردا جایزه صلح خود را اعطا کند. اعطای جایزه صلح چینایی یک روز قبل از آن صورت می‌گیرد که جایزه صلح نوبل در نروژ به لیو ژابو، یک تن از منتقدین حکومت چین، داده می‌شود. لیو ژابو در حال حاضر در چین در زندان به سر می‌برد. سازمان دهندگان اعطای جایزه صلح کنفوسیوس گفتند این جایزه امسال به رئیس جمهور سابق تایوان لین چان داده می شود. لین چان کسی بود که روابط بین تایوان و چین را بهبود بخشید. جایزه صلح کنفوسیوس یک ضمیمه نقدی 15,000 دلاری هم دارد. چین از چند کشور خواسته است در مراسم اعطای جایزه صلح نوبل به لیو ژابو در اسلو شرکت نکنند و همسر لیو ژابو در منزلش تحت نظر قرار دارد. کمیته جایزه صلح نوبل در اسلو گفته است که 19 کشور از شرکت نمایندگانشان در مراسم اعطای جایزه نوبل معذرت خواستند.
ساعت 38 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو با رئیس جمهور کرزای و قماندان عمومی ناتو به افغانستان سفر کرده است. با رسیدن ماه محرم و آمادگی برای اجرای مراسم مذهبی در دهم عاشورا، تدابیر امنیتی در کابل گرفته شده است. هیئت از زنان کارمند وزارت زنان افغانستان به ترکیه سفر می کنند و در میز گرد با مناسبات افغانستان و پاکستان پرداخته شده است. با ما باشید. رادیو رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا برای گفتگو با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و قماندانان ناتو دیروز به کابل سفر کرد. سفر آقای گیتس یک هفته پیش از تکمیل بازنگری سیاست نظامی آمریکا در افغانستان انجام می شود. در این بازنگری مسئله فرستادن 30,000 سرباز اضافی به افغانستان به دستور باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بررسی می شود. این نیروها سال گذشته با هدف کمک به سرکوب شورشیان و آموزش نیروهای اردوی افغانستان به افغانستان فرستاده شدند. سفر گیتس به افغانستان در حال انجام می شود که قماندانان نظامی آمریکایی می گویند وضعیت امنیتی در مناطق شرقی افغانستان خوب نیست. جزئیات موضوع در گزارشی از مصطفی صدیقی.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در سفرش به ولایت کنر به گروه 325 نفری از سربازان آمریکایی در این ولایت گفت که می‌داند که این جنگ دشوار است، اما مطمئن است که نیروهای آمریکایی می‌توانند مسیر آن را تغییر بدهند. گیتس که دیروز در یک سفر غیر منتظره وارد افغانستان شد، به نیروهای آمریکایی در کنر گفت که باید تحرک دشمن تضعیف شود و سرانجام چنین خواهد شد، اما او افزود که برای انجام چنین کار به وقت و ایثارگری نیاز است. جنرال دیوید پترایس قماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی و جنرال جان کمپبل قماندان نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان وزیر دفاع آمریکا را در سفرش به کنر همراهی کردند. جنرال پترایس به خبرنگاران گفت که هرچند پیشرفت‌های در شرق افغانستان به میان آمده، اما باید کارهای زیاده برای مبارزه علیه شبکه حقانی که با القاعده ارتباط دارد انجام شود. جنرال کمپبل هم در صحبت با خبرنگاران گفت که ولایت کنر بیشتر از دیگر ولایات افغانستان با دشواری های روبروست. او افزود که روز دوشنبه نیروهای آمریکایی 9 بم را بر شورشیان پرتاب کردند. سفر گیتس به افغانستان در حال انجام می شود که قرار است قصر سفید بررسی استراتژی جنگ افغانستان را به زودی اعلان کند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اعلان کرده که در سال آینده میلادی پروسه خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان آغاز خواهد کرد. اما برخی دیگر از مقام های آمریکایی می گویند که خروج این نیروها به شرایط بستگی خواهد داشت. از سوی دیگر ناتو گفته است که پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی و نیروهای افغان را در سال 2011 میلادی آغاز خواهد کرد. در حال حاضر تقریبا 150,000 سرباز خارجی در افغانستان حضور دارند که بیش از نصف آن را نیروهای آمریکایی تشکیل می‌دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای تجلیل از دهم محرم روزه عاشورا در کابل تدابیر شدید امنیتی آغاز شده است و زمین حالا در مساجد و تکیه خانه ها مردم به خصوص علی تشیع آمادگی برگزاری از دهم محرم یا روز شهادت امام حسین نواسه پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را میگیرند که در چند سال گذشته مراسم دهه عاشورا با راهپیمایی طویل عزاداران و بسته کردن راهها بود امر بود که مردم را با مشکلات زیاد مواجه می ساخت. اما امسال کرزای تای فرمان مردم را به خویشتنداری دعوت کرده و کمیسیون را موظف کرده است تا تدابیر جدید در این ایام را روی دست گیرند. گزارشی از فیض الله قرداش داریم.
در آستانه فرارسیدن دهم محرم تدابیر خاصی در کابل از سوی عزاداران حسینی در شماری از مساجد و تکایا اتخاذ شده است تا ایام سوگواری روز عاشورا در فضای امن صورت گیرد. در شماری از جاده ها و چهارراهی های شهر کابل لوحه ها و دروازه های ورودی با تکه های سیاه بر رسم عزا سیاه‌پوش شده و تجمع به خاطر برگزاری این روز تاریخی در تکایا و حسینیه ها آغاز شده است. عبدالحمید فاضل یکی از متولیان حسینیه قلعه فتح الله در کابل در مورد جزئیات پروگرام عزاداری برادی و آزادی گفت در این روز تلاش خواهد شد تا مراسم تجلیل از روز عاشورا در عدم احساسات افراطی صورت گیرد. شیخ فاضل به ادامه گفت
در روز جمعه روز چهارم انشاءالله ترتیبات گرفتیم که ایام عزاداری حسین ابن علی علیه السلام برگزار میشه تا ایام دهم عاشورا. جزئیات پروگرام سخنرانی در رابطه با نهضت امام حسین و وحدت مسلمین دستورالعمل های از طرف شورای علما برای حسینیها و تکایا ترتیب و تنظیم شده که در رابطه با قیام خونینی که در سال 61 هجری به وقوع پیوست برای مردم و جهان و مسلمین ترسیم نمود.
اما شماری از مردم با توجه به ایجاد تشنج ناشی از احساساتی که در چند سال گذشته باعث ناامنی در کابل شده بود، از عزاداران می خواهند از اجتماعهایی که منجر به راهبندی ها و تشنج شود خودداری نموده، این مراسم پرشکوه را با یادآوری از روز عاشورا در جاهای معین که قبلا تعیین شده اجرا نمایند. به صدای چند تن از شهریان کابل گوش میدیم.
باید خودم عزادارا همه شهروندان که در محل زندگی میکنن باید توجه دقیق بکنن، به خاطر که بی‌نظمی ایجاد نشود در دیگه شهروندا ضرر نرسونه.
پلیس ملی ما باید پلیس ترافیک کوشش کنن که راهبندان نشه، چون یک ماه مای مر محمد به خاطر امام حسین عزاداری گرفته میشه.
در محرم روزی نه تنها مثلا از مردم اهل چویه که تنها از واس، بلکه روزی غم یا تمام مسلمانات عزاداری است. از نظر شخصی ما احساسات خود باید کنترل کنم مطابق احکام شریعت اسلامی.
روز قبل رئیس جمهور کرزی نیز به اساس یک فرمان کمیسیونی را متشکل از اعضای ارگانهای امنیتی، وزارت حج و اوقاف و علمای دینی موظف نمود تا در تدابیر به خاطر یادبود از روز عاشورا با عزاداران همکاری نمایند تا این روز تاریخی در فضای امن صورت گیرد. در همین حال وزارت داخلی افغانستان نیز گفته است که پلانی را به هدف تأمین امنیت روز عاشورا ترتیب کرده است که جزئیات آن به روز پنجشنبه تشریح خواهد شد. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
قرار است هیئتی از وزارت زنان افغانستان برای دیدار و گفتگو با زنان ترکیه و دریافت تجارب از آنان به ترکیه سفر کند. در این سفر دو تن از معینان وزارت زنان افغانستان و همچنان تعدادی از رئیسان ولایتی وزارت زنان شرکت می کنند. هزینه این سفر را USAID یا اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا می پردازد. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در کابل فرشته ندا داره.
همزمان با ادامه تلاش ها در زمینه بلند بردن ظرفیت های زنان، بخصوص اداراتی که در زمینه برنامه ریزی برای زنان فعالیت می کنند، یک هیئت متشکل از مقامات وزارت امور زنان افغانستان به ترکیه سفر می کند. این هیئت هفته آینده سفر خود را آغاز می کند و تلاش دارد تا تجارب تازه ای را در زمینه بهبود وضعیت زنان در کشور فرا گیرد. مشگان مصطفی معین وزارت امور زنان افغانستان به روز چهار شنبه به خبرنگاران گفت که 6 تن از رؤسای ولایتی وزارت امور زنان افغانستان نیز در این سفر تنظیم شدند تا گفتگوهای در مورد بهبود وضعیت زنان و تشریح وضعیت کنونی زنان با زنان ترکی را انجام دهند. وی در ادامه گفت:
امروزه وزارت‌های زنان سایر کشورها دارای تجارب و معلومات و دستاوردهای بیشتر هستند. وزارت امور زنان افغانستان به عنوان وزارت تازه کارتر نسبت به سایر وزارت‌ها در ساختار تشکیلاتی دولت افغانستان نیاز به این داره که از تجربه سایر کشورها فیزای را فرا بگیره. به مخاطری سفرهای مطالعاتی در این 4 کشور طراحی شده بود. ما امیدوار هستم که افغانستان از تجارب از این کشورهای اسلامی درس‌های زنده بیاموزه و بتانه برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان این درس ها را پیاده کند.
در همین حال پلوه شکاکر، یکی دیگر از معینان وزارت امور زنان افغانستان، گفت که کسب تجربیات تازه برای کارمندان اداراتی که برای زنان در افغانستان کار می کنند بسیار حیاتی است. قرار است هیئت زنان افغانستان در جریان یک هفته با نهادهای مختلف ترکی دیدارهای انجام دهند. در گذشته نیز چنین سفرهای به کشورهای هند، اندونزیا و مالزیا صورت گرفته بود. خانم ممتازه رئیس مؤسسه مصباح گفت که آنان این وزارت را ظرف 4 سال گذشته یاری رساندند.
این برنامه همچنان که معین وزارت به آن اشاره کرد از سوی اداره انکشاف بین المللی آمریکا تمویل می شود. هدف اساسی از این پروژه همکاری با وزارت امور زنان افغانستان بود که از 5 سال به این طرف ادامه داشته است. این پروژه در همین ماه به پایان می رسد، اما ما در جریان سالهای گذشته دستاوردهای داشته ایم. به صورت عمومی ما فعالیت های زیادی به هدف بهبود وضعیت زندگی زنان در این کشور داشته ایم.
با آنکه مقامات وزارت امور زنان افغانستان از تلاش‌ها به هدف بهبود وضعیت زنان در این کشور سخن می‌زنند و می‌گویند که کارهای تازه‌ای برای رشد فعالیت‌های زنان در جامعه افغانی صورت گرفته است، اما زنان در مناطق دورافتاده کشور و حتی در شهرهای بزرگ از عدم اجرای برنامه‌های مفید و عدم دسترسی به خدمات صحی و جلوگیری از خشونت‌ها به مقابل زنان شکایت دارند. اما وزارت امور زنان افغانستان و نهادهای که در زمینه بهبود وضعیت زندگی زنان در کشور کار می کنند می گویند که برنامه های مشخصی دارند تا به این مشکلات رسیدگی کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
30 و 20 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. الان نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن. روزنامه های امروز کابل را برشنا نظری ورق زده است.
روزنامه راه نجات در مورد سفر صدر اعظم بریتانیا به افغانستان تبصره کرده و برخی از اظهارات این مقام بریتانیوی را نیز منعکس نموده است. مقاله نویس گفته است که دیوید کامرون در دیدار با رئیس جمهور کرزی و سایر مقامات افغان از دنبال کردن استراتژی کمک به افغانستان سخن زده است. روزنامه گفته است که انگلیس ها با آنکه خروج نیروهای خود را از سال نو از افغانستان آغاز می کنند، اما برای ثبات در افغانستان به همکاری های خود ادامه خواهند داد. روزنامه مطلب هم در مورد کنفرانس منابع آب در افغانستان منتشر کرده است. مقاله نویس با اشاره به بحث هایی که در این کنفرانس صورت گرفت در مورد بروز فاجعه کمبود آب در کشور نیز ابراز نگرانی کرده است. روزنامه ویسا هم در مورد سفر صدر اعظم بریتانیا به افغانستان مطلب را به نشر رسانده و اما در مورد اسناد افشا شده در ویکیلیکس سخن زده است. این روزنامه گفته است با آنکه اسناد در مورد حضور نیروهای بریتانیایی در افغانستان در صفحه اینترنتی ویکیلیکس منتشر شده، اما چنین اسناد از سوی صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور کرزی فاقد اعتبار و نادرست خوانده شده است. روزنامه در مورد استراتژی های جنگی در افغانستان هم تبصره کرده و در این میان از اقدامات تازه آمریکا سخن زده است. مقاله نویس گفته است که اداره رئیس جمهور اوباما در آمریکا سرگرم تجدید نظر در خصوص استراتژی جنگ در افغانستان است. روزنامه 8 صبح هم در مورد سفر صدر اعظم بریتانیا به افغانستان تبصره کرده و گفته است که افغانستان رابطه دوامداری با بریتانیا دارد. روزنامه در این حال بخشهایی از اظهارات صدر اعظم بریتانیا را نیز به نشر رسانده که گفته است افغانستان باثبات و دموکراتیک به نفع هم است. روزنامه در این حال در مورد استراتژی های جنگ در افغانستان تبصره کرده و از بررسی های تازه آمریکا در این خصوص سخن زده است. مقاله نویس گفته است که حتی دستاوردهای سال گذشته نیز مورد بررسی قرار می گیرد. و روزنامه باختر با اشاره به سفر صدر اعظم بریتانیا به افغانستان و پیش از آن دیدار کوتاه رئیس جمهور ایالات متحده افغانستان در کل، تأثیر و اهداف این سفرها را به بررسی گرفته است. به باور مقاله نویس در باختر هدف عمده از چنین سفرهای زمینه سازی برای تغییر استراتژی ها در افغانستان است. مقاله نویس گفته است که پیش از هر استراتژی باید به این مسئله اعتکاف شود که قبل از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، طالبان باید به حد تضعیف شوند تا نتوانند مشکل را در راستای حکومت داری در افغانستان ایجاد کنند. روزنامه در جای دیگری در مورد برگزاری کنفرانس منابع آب در کابل هم تبصره کرده و با عنوان برجسته نوشته است که آب فراوان در افغانستان وجود دارد، اما افغان‌ها تشنه هستند.
آیا به غیر از کره زمین در خارج از نظام شمسی و در دیگر سیاره ها زندگی وجود دارد؟ این سوال است که شبانگام با دیدن به سوی آسمان و ستاره ها در ذهن هر بیننده مطرح می شود. دانشمندان در سراسر جهان برای سالیان دراز کوشیدند به این پرسش پاسخ بدهند. اما اخیراً اداره ناسا یا اداره تحقیقات فضایی آمریکا موفق به کشف باکتریایی شده است که تصور را در مورد زندگی کاملا دیگرگون می سازد. مرکز خبر در رادیو آزادی در این رابطه گزارش دارد که جزئیات بیشتری آن را از آرش همایون می شنوید.
اعلان تازه ناسا یا اداره تحقیقات فضایی آمریکا افواهات نشر شده در رسانه ها در ارتباط به زندگی موجودات در خارج از کره زمین را خاموش ساخت. در حالی که مرد کوچک اندام فضایی که تصویری آن را در فیلم ایتی استیون سپیلبرگ ارائه کرد، هنوز هم به حیث یک خیال و رویای علمی باقی خواهد ماند، یک گروه دانشمندان به کشف مهم نائل شدند که می تواند یک گذار در سطح آگاهی و دانش انسان در مورد حیات در کره زمین و شاید هم خیلی فراتر از آن محسوب شود. افواهات و شایعات در مورد موجودات فضایی و زندگی در خارج از کره زمین برای همیشه وجود داشته است، اما بالاخره اداره تحقیقات فضایی امریکا یعنی ناسا این تب و هیجان را با انتشار یک اعلامیه تا اندازه فرو نشاند. در این اعلامیه گفته شده کشفیات و دریافت‌های تازه ناسا در زمینه جستجوی زندگی در خارج از کره زمین نیز تاثیرگذار خواهد بود، در حالی که پاسخ به این پرسش که آیا ما تنها در این کائنات زندگی می‌کنیم تا هنوز هم مثبت میباشد، یک گروه دانشمندان با اعلان کشف جدیدشان حیات را در همین کره زمین که ما در آن زندگی می‌کنیم خیلی جالب‌تر از آن نشان دادند که ما قبلا تصور و فکر آن را می‌کردیم. فلیسا وولف سایمن، محقق بیولوژی فضایی که یک تیم تحقیقاتی ناسا را رهبری می‌کند، یک شکل کاملا جدید زندگی را کشف کرده است. این تیم دانشمندان باکتریایی را کشف کردند که در محیط کاملا زهرآلود و مسموم نشونما و رشد می‌کنند. وولف سایمن می‌گوید
این باکتریا که به شکل متفاوت فعالیت رشد می کند امکان آن را ثابت ساخت که چیزهای دیگر هم ممکن است. این باکتریا آزمون زنده ماندن به شکل متفاوت را حل کرد.
این میکروب که به نام GFAJ1 شناخته شده است صرف در جهیل مونو در کالیفرنیا پیدا می شود. آب این جهیل عادی نبوده، مسموم می باشد. تصور می شد که هیچ نوع حیات در آن محیط زهرآلود ممکن و موجود نخواهد بود، اما وولف سایمن کشف کرد که این میکروب نه تنها از این مواد زهرآلود تغذیه می کند، بلکه زهریات را به فایبر DNA و بخش های اساسی حجراتش تبدیل می کند. در واقع میکروب GFAJ1 از این زهریات به عوض فسفر که یک ترکیب عمده ساختار حجرات زنده می باشد استفاده می کند. دانشمند پوهنتون تحقیقات فضایی لندن لوئیس دارتنل می گوید که با این کشف تازه ناسا تصور و ذهنیت انسان در مورد چگونگی حیات تغییر می کند و ای می افزاید.
تا امروز آگاهی ما این بود که هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، سلفر و فسفر عناصر اساسی حیات بوده، زندگی مجموعه این عناصر می باشد. ولی در تحقیقات اخیر باکتریای کشف شد که فسفر را با اسید آرسنیک تعویض می کند. این کشف خیلی هیجان برانگیز است. با این کشف تغییر در اساسات علم بیوشیمی آغاز شده، درک از عناصر اساسی حیات دگرگون می شود.
دانشمندان 2 سال قبل موجودیت باکتریا را در مواد زهری ارسنیک کشف کرده بودند، ولی اینکه باکتریا فسفر را با مواد ارسنیک تعویض می کند یک کشف کاملا تازه می باشد. بعقیده دانشمندان با کشف این حجرات جدید دروازه دنیای از امکانات تازه در مورد ساختار حجرات زنده باز شده است. استاد پوهنتون ماساچوست سارا سیگر که در مورد زندگی در سیارات دیگر تحقیق می کند می گوید تا امروز تحقیقات بیشتر در مورد موجودیت حیات در سیارات مشابه زمین متمرکز شده بود. با این کشف جدید دانشمندان در مورد موجودیت حیات در مهتاب، مریخ، زحل و مشتری نیز تحقیق خواهند کرد. سارا سیگر می گوید
کشف تازه امکانات زیادی را برای دانشمندان فراهم می کند که در مورد اشکال مختلف حیات فکر و تحقیق می کنند. به طور خاص امکان آن را می دهد که علاوه بر مریخ، زحل، مهتاب و نظام شمسی در مورد موجودیت حیات در سیاره های دیگر هم فکر شود.
فلیپ پلیت، نویسنده وبلاگ نجوم بد مربوط مجله مشهور ساینس دیسکور، در مورد عکس العمل مردم از این کشف تازه میگوید
این که یک باکتریا میتواند مواد حیاتی را با مواد زهری تعویض کند خیلی عالی است، ولی در مقایسه با یافتن چیز مثل موجود فضایی مانند ET میتواند بعضی ها را مایوس سازد.
فلیسا وولف سایمن، محقق بیولوژی فضایی ناسا یا اداره تحقیقات فضایی امریکا، میگوید کسانی که از این کشف مایوس شدند اهمیت آن را به طور کامل درک نکردند. با این کشف تازه ما در مورد حیات در دیگر سیارات معلومات حاصل کرده، یک روز هم خبری یافتن حیات و زندگی را در خارج از کره زمین نیز خواهیم شنید.
گزارش را شنیدید درباره کشف تازه ناسا یا کشف باکتریایی که در محیط زهری رشد می کند. این کشف تصور زندگی در کرات دیگر را بیشتر ممکن می سازد.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
سی و سی دقیقه به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. توجه کنید به فشرده ای خبرها از همکارم زرغونه منگل.
در آستانه فرارسیدن دهم محرم، تدابیر خاص در کابل از سوی عزاداران حسینی در شماره از مساجد و تکایا اتخاذ شده است. تحقیقات در مورد چگونگی کشته شدن دو سرباز اردوی ملی و جراحت 5 تن دیگر در نتیجه حمله هوایی نیروهای ائتلاف در این ولایت آغاز شده است. جولیان اسانج، بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس، یک روز بعد از آن که در لندن دستگیر شد از وبسایتش دفاع نموده و در سرمقاله یک روزنامه استرالیایی نوشته است که نظام‌های دموکراتیک باید رسانه‌های آزاد و قوی داشته باشند تا بدین وسیله حکومت‌ها صادق بمانند و ویکیلیکس هم نقش را در این زمینه بازی کرده است. پلیس پاکستان میگوید یک حمله کننده انتحاری امروز خودش را در یک بازار مزدحم در شمال غرب پاکستان منفجر نموده، باعث هلاکت 15 نفر شد. و قرار است چین فردا جایزه صلح خود را اعطا کند. اعطای جایزه صلح چینایی یک روز قبل از آن صورت میگیرد که جایزه صلح نوبل در نروژ به لیو ژابو، یک تن از منتقدین حکومت چین، داده می شود.
فشرده خبرها بود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:31 است. حالا هم توجه کنید به میزه گرد که ستاره فروغان را گردانندگی میکند. مناسبات افغانستان و پاکستان موضوع مورد بحث این برنامه است.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. بحث این هفته ما به مسئله سفر صدر اعظم پاکستان و هیئت همراهش به کابل و اهمیت و تاثیرات این سفر بر تقویت و بهبودی بیشتر روابط میان دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان اختصاص یافته است. هرچند گفته می شود که روابط میان افغانستان و پاکستان در این اواخر بهبود یافته، اما انتقادهای هنوز هم موجود است و پاکستان متهم است که در امر مبارزه با تروریسم و جلوگیری از ورود مخالفین مسلح از آن کشور به داخل افغانستان صادقانه و با جدیت عمل نمی کند. اما پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده است. می خواهیم در این بحث با حضور مهمانان گرامی، هر یک صدیق صدیقی، معاون مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان، اکرم اخبلواک، والی سابق پکتیکا و آگاه مسائل افغانستان و پاکستان، و اجمل سهیل، رهبر حزب لیبرال افغانستان، تاثیرات سفر صدر اعظم پاکستان را در نزدیکی بیشتر افغانستان و پاکستان و تحکیم روابط دو کشور به بررسی بگیریم. آقای صدیقی، فعلا روابط بین افغانستان و پاکستان و میزان همکاری ها در زمینه های مختلف بین دو کشور در چه سطح قرار داره و با سفر تازه صدر اعظم پاکستان به کابل و دیدار وی با مقامات افغان از جمله رئیس جمهور کرزی، چقدر بهبودی های بیشتر در روابط دو کشور به میان خواهد آمد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های خدا خدمت شنوندای عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. تشکر از اینکه در این بحث ما را دعوت کردین. بدون شک امروز میزان روابط میان افغانستان و پاکستان در یک سطح مختلف است نسبت به سابق. با آمدن هیئت بلند رتبه کشور پاکستان که در رأس از او آقای یوسف رضا گیلانی قرار داشت به افغانستان تشریف آوردن روز شنبه، و مدت دو روز اینا در کابل بودند که در جریان از این دو روز ملاقات های گوناگون با حکومت افغانستان داشتند، که خود از این نماینگر از این است که رابط افغانستان و پاکستان داره به سوی نزدیک شدن میره و تاثیرات بسیار خوبی خواهد داشت در آینده نیز. آمدن اینا در سفر و در جریان سفر ملاقات های صورت گرفته، برای مسائل صورت گرفته که بدون شک به نفع هر دو کشور است.
خپلواک صاحب، روابط افغانستان و پاکستان طی 9 سال گذشته شاهد یک سلسله فراز و نشیب های بوده و پاکستان متهم است که در مورد فعالیت های طالبان مسلح اطلاعات دارد و بخش از شورای طالبان را در کویته حمایت میکند. فکر میکنید پاکستان چرا به دوستیش با افغانستان قسمی که ادعا میکنه وفادار نبوده و مانع ورود مخالفین مسلح از آن کشور به داخل افغانستان نمیشه؟
به نام خداوند متعال، سلام به شنوندگان محترم. مسئله افغانستان بعد از 11 سپتامبر یک مسئله بسیار داغ شد و آمریکا به خاطر سرکوب کردن تروریسم به افغانستان آمد. در این وقت و زمان چیزی که بسیار مهم و لازمی بود همکاری منطقوی بود در برابر ثبات و صلح در افغانستان. متاسفانه در این همکاری هم جامعه جهانی و هم حکومت افغانستان به موقت و لازم نتوانستند تا در همکاری خصوصا در همسایه ها چیزی که بر افغانستان لازم بود به دست آورند. و پاکستان یک قوات اتمی و پاکستان یک مملکتی که او در افغانستان 30 سال به مهاجرین یک پناهگاه بود و سرمایه گذاری کرد افغانستان، منافع خود خطر دیده و موجودیت ناتو و آمریکا در افغانستان برای حاکمیت خود خطر می دیدن. او از موقع خود استفاده کرد و طالبان و القاعده که از افغانستان فراری بود فس منسجم کرد و بر آوردن اهداف خود به خاطر وسیله از او استفاده کرد. در این وقتا اکثرا این مسائل بعد از 2-3 سال از طرف حکومت افغانستان به دوستای بین‌المللی گفته شد در اکثر مجالس. دوستای بین‌المللی خصوصا متحده ایالات به این باورمند نبود که پاکستان در مخالفین همکاری میکند و یا در مبارزه تروریسم جهانی همکار نیستند. در این مسائل اختلافات وقت و زمان ایجاد شد. مردم افغانستان و پاکستان برادر هستند، دوست هستند. نظاما و حکومتا پروگرامای خود داره که او فرق میکنه. ما عالم به این معتقد هستیم که مردم افغانستان چیزی که در افغانستان از طرف پاکستان روی کار میاره یا چیزی که از طرف حکومت و از طرف نظامی افغانستان میشه اکثر انتقاد میکنه. مسئله اساسی یا مسئله استراتژیک در پاکستان یا قوه اساسی پاکستان نظامی هستند.
یعنی فکر میکنین با وجود روی کار آمدن حکومت ملکی نظامی ها هنوز هم در پاکستان در قدرت هستن؟
طبیعی است. در پاکستان اگر به مشخص سال پاکستان مراجعه کنی نیم وقت پاکستان حکومت نظامی حاکم بود. به مخاطر آل هم خطرات هستن که هر وقت سیاسین پاکستان ناکام میشه یا سیاسین پاکستان به یک جای دیگه میره از طرف نظامی سرکوب میشه. مثلا خصوصا در مسائل همسایه و در مسائل افغانستان نظامی دست بسیار قوی داره.
آقای سهیل، شما سفر صدر اعظم پاکستان به کابل چگونه ارزیابی میکنین و ملاقات هایی که با مقامات افغان داشته تا چی اندازه میتونه روابط بین دو کشور همسایه را بیشتر از پیش تقویت نماید؟
با سلام و با تشکر، بیشتر علاقمند هستم که با اون سوالی که شما کردن و از یک زاویه دیگه پاسخ بدم. رابط کشوری میان افغانستان و پاکستان، بله، در واقع سرآغازش از آنجا میشه که طور که شما در جریان هستین که رئیس جمهور افغانستان وقتی بعد از اکمال دوره ریاست جمهوری و بعد از انتخابات با برداشتن حلف وفاداریشان اونا گفتن که از این بعد دیپلماسی و یا در واقع سیاست خارجی افغانستان بر محور دیپلماسی کثیرالمحوری خواهد بود. یعنی از این بعد افغانستان با کشورهای مشخص قرارداد استراتژیک نخواهد داشت و از این بعد با کشورهای مختلف و متفاوت در سطوح متفاوت رابط خواهد داشت که یک نشانه زی هست. و نشانه دومی هست که وقتی آقای اوباما استراتژی تازش را برای افغانستان و منطقه تدوین کردند، ایشان همینطور مطرح کردند که در مسئله کلان استراتژیک و منطقوی بیشتر علاقمند هست که کشورهای منطقه را هم در این جریان بگذارند، که این دو مسئله مسبب اصلی از این شده که به نحوی باید رابط میان افغانستان و پاکستان نزدیکتر شود. اما انطور که برخی از دوستا اشارت کردن، در واقع مشکل جای دیگه هست. یعنی به این معنی هست که حتی ایالات متحده آمریکا، رابط میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان پاکستان بر اساس مجبوریت هست. آن چیزی که در لابلای صحبت آقای خپلواک به دست آوردم، امیدوار هستم دقیق باشم، طوری که طرح این بود در زمان واقعی 11 سپتامبر یعنی برخی ها به این باور هستن که این واقع هم در واقع طراحی شده بود و پلان شده بود، ولی به هر صورتش the great middle east theory یعنی تئوری خاورمیانه بزرگ مطرح بود. او زمان بود درست که یا باید با آمریکایی ها در این تئوری شامل شن یا در برابرشان قرار بگیرن، و همینطور پاکستانی ها دقیق از استفاده کردن در تئوری با به نحو وارد همکاری و حمایت با ایالات متحده آمریکا شدن. اما مسئله اساسی به جای خود باقی ماند. چند مسئله بسیار عمده و اساسی هست که میتونه سبب کاهش و یا تقلیل روابط خوب میان پاکستان افغانستان بشه. یک مسئله پاک اینجا کانفلیکت، یعنی مشکل که میان پاکستان و هندوستان وجود داره و همیشه پاکستان به این باور هست که به نحو هندوستان میخواه از افغانستان به خاطر برنامه هایشان و تطبیق و گسترش برنامه هایشان از افغانستان استفاده بکنه. مسئله دومی که تا حالا به جای خود و به شکل بسیار جدی باقی مانده همین هست که استراتژیک دپث یا عمق استراتژیک پاکستان هست. پاکستان هنوز هم البته به ذهن ما به این باور هستن هنوز هم که هر رئیس جمهوری که در افغانستان قدرت را در اختیارش میگیره و یا هر اداره‌ای که در افغانستان قدرت را در اختیارش میگیره بالاخره به نحو باید از اسلام آباد الهام بگیره، که این دو مسئله سبب ازی شده که هنوز هم ما رای بسیار پر از خم پیچ در پیش رو داریم که رابطه را با هم نزدیک بسازیم. اما آن چیزی که در این ملاقات صورت گرفت را روی گسترش رابط سیاسی و اقتصادی میتونیم که یک مبحث خوب برای این باشه. اما مسئله که در اینجا برخی از منابع ناتایید شده مطرح میکنن که نخست وزیر پاکستان از رئیس جمهور پیشنهاد میکنه یا تقاضا میکنه گروه های مخربی که در افغانستان و از طریق افغانستان وارد پاکستان برای پیشبرد برنامه های سیاسی و اقتصادی و بالاخره استراتژیکشان میشه بعد جلو از اونها گرفته شو که در اساس اونها آقای بوکتی قرار داره که اسم اولش فراموش کردم. و بعد مسئله بسیار مهم دیگه که اینجا وجود داشت در این سفر که البته این هم از منابع ناتایید شده هست که چطور بتونن به کاهش نفوذ هندوستان در افغانستان بپردازند.
سایل صاحب، حکومت افغانستان چی اطمینان به پاکستان داده میتونه که هند نمیگذاره تا برنامه های ضد پاکستانی را از قلمرو افغانستان به اجرا بگذاره؟
آن چیزی که بسیار عام است و با لحن بسیار ساده میتونیم بگیم که اینمی که بارها دولت افغانستان و رئیس جمهور مطرح کرده و بالاخره خود فرهنگ افغانی هم امی بحث از این میکنه که نباید از خاک افغانستان علی هیچ کشور همسایه و بالاخره در برابر جهان استفاده صورت بگیره.
یعنی فکر میکنه پاکستان با اون چه حکومت افغانستان میگه که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور در منطقه استفاده نخواهد شد، یعنی پاکستان بی باور است؟
من فکر میکنم در یک نکته میتونم به این موضوع بپردازیم که زمانی که رئیس جمهور کشور ایران آقای احمدی نژاد به افغانستان تشریف آوردن و در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی در کنار رئیس جمهور افغانستان قرار داشتن، اونا به نحو آمریکا را کشور اشغالگر گفتن و گفتن که اونا از افغانستان استفاده نامشروع میکنن علیه کشورهای دیگه. یک مسئله ای که اونا خود رئیس جمهور مخاطب قرار دادن که اینا خودشان در واقع رئیس جمهور یک کشور اشغال شده هسته و از طرف دیگه همی که اینا خطاب میکنن با آدرس ایالات متحده آمریکا موضوع را مطرح میکنن که شما در کشور اشغال شده قرار دارین، این به این معنا هست که دولت افغانستان نتونست جلوی چنین اظهارات را بگیره و بدین جهت است که کشور پاکستان هم به نحو بی باور هست. و مسئله دومی که در راستا وجود داره همی هست که شما هر روزه میبینید که تیاره های بی پلوت یا بدون خلبان از افغانستان پرواز میکنه و در برخی از مناطق پاکستان بمباردمان میکنه. و همینطور مسئله دیگه که وجود داره که شما دیدین چند قبل که ناتو نیروهای ناتو وارد خاک پاکستان شدن و اونجا نیروهای پاکستانی را کشتن و از میان برداشت. این به معنی هست که هنوز هم دولت پاکستان باورمند به این نیست که دولت مردای افغانستان و بالاخره اداره فعلی افغانستان توان جلوگیری از آن چه فعالیت هایی که علیه کشور پاکستان است توان ازیره داشته باشه. و این به این معنی هست که در واقع افغانستان هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ استراتژیک وابسته به برخی از کشورها هست و هندوستان یکی از کشورهای بزرگترین حمایت و همکاری در افغانستان است. یعنی
صدیق صاحب، در این مورد شما اگر تبصره داشته باشید بسیار کوتاه بفرمایید.
من صحبت های سوال صاحب دریافت کردم که گویا تمام ملامتی سر افغانستان است، اما برعکس حکومت افغانستان، سیاست های حکومت افغانستان به حیث یک شریک جامعه جهانی در امر مبارزه علیه تروریسم موضع گیریش بسیار روشن است. افغانستان فعلا یک متحد بسیار استراتژیک دنیا هست، با تروریسم مبارزه میکنه. هیچ وقت هیچ زمان نشده که حکومت افغانستان او حلقات را یا او اشخاص را حمایت کرده باشه تا باعث بی‌ثباتی در کشور همسایه شده باشه. این فکر میکنم یک درک درست نیست از اوضاع افغانستان. حکومت افغانستان حق داره که پالیسی های خارجی خود، سیاست های خود تعیین بکنه مستقلانه. امروز حقش است. این که کدام کشور اجازه داده شوه که نفوذ سیاسی در افغانستان داده شوه، یا مثلا هندوستان اینا مطرح کردن سوال صاحب، یک افغانستان است. افغانستان در تعیین سیاست های خارجی خود زیر تاثیر هیچ کشور دیگه نمی آید. افغانستان فعلا توانایی سیاسی داره تا خطوط اساسی سیاست خارجی خود تعیین بکنه. فلحال بسیار واضح است، هر کشوری که میخواد با افغانستان به عیسی یک متحد در رشد اقتصاد، در مبارزه با تروریسم همکار باشه، باید همون اصول اساسی را که امروز دنیا به او موافقه کرده به او باید پایبند باشه. فکر میکنم بسیار واضح است. و نگرانی را که خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شوه، ملجیگیری حکومت افغانستان واضح است. ملاقاتایی که در اخیراً صورت گرفت و حکومت پاکستان آمد اینجا، هیئت عالی رتبه بلند رتبه، این خودش یک مثال بسیار کلان و بزرگی است تا این که چطور درک از واقعیت پیدا شود هم در پاکستان و در افغانستان، تا ما باید با یک دیگر بسیار نزدیک کار بکنیم. مسئله دوم استراتژیک است. هیچ وقت افغانستان به حیث یک کشور مستقل هیچ کشور دنیا را اجازه نخواهد داد تا عمق استراتژیک در افغانستان داشته باشد. برعکس، سیاست های خطوط اساسی سیاست های خارجی افغانستان مبنی بر مفاد و منفعت های ملی افغانستان خواهد بود.
صدیقی صاحب، آقای سهل به یک مسئله اشاره کردند که صدر اعظم پاکستان در دیدار با رئیس جمهور کرزی از آقای کرزی خواسته که رهبران بلوچ ها را که در قلمرو افغانستان فعالیت دارند یا در افغانستان زندگی میکنند ایره به پاکستان تسلیم نمایند. آیا چنین چیزی مطرح شد در ملاقات بین دو
یک شایعه بیشتر خود آقای سهیل همون ذکر کردن، این اصلا صورت نگرفته. آقای سهیل سایره که مطرح میکنه بر اساس امو افشاگری های سایت ویکیلیکس است. این بعضی از موضوعات آمده بود که گویا حکومت افغانستان بعضی از گروپ های شروشی بلوچ در افغانستان نگاه میکنه که علیه پاکستان استفاده شده. یک شایعه است و این ما دمو زمانش هم رد کردیم، حالا هم رد میکنیم. یک شایعه است، همچه یک مسئله صورت نگرفته.
خپلواک صاحب، امروز ما شما شاهد کشته و زخمی شدن سربازان آمریکایی و سایر کشورهایی که در افغانستان مستقر هستند در کنار پلیس ملی و اردوی ملی افغانستان هستیم و گزارش های وجود داره که پاکستان از طالبان مسلح حمایت میکنه. یعنی شما فکر میکنین که ایالات متحده آمریکا هنوز هم به این باور است که پاکستان از طالبان یا از مخالفین مسلح حمایت نمیکنه؟
آلی، شما پالیسی امریکا را ببین و در ماه آخر در ماه گذشته اگر شما راپور کانگرس و یا راپور پنتاگون را ببین، امریکایا به مو نظر هستند که باید فشار به پاکستان زیاد وارد شود تا در پروسه افغانستان و در صلح آوردن افغانستان کمک کنه و او اعتراف کرده که چیزی که اساسی مراکز القاعده در پاکستان هستند و یک خواهش امریکا داشت که اجازه بده تا که در بلوچستان فناگاه القاعده یا مرکز شورای کویتا را بمباردمان کنه، که مسئله بسیار داغ بود که امریکایی ها از پاکستان خواسته بود تا که اجازه عملیات هوایی یا بدون پیلوت در بدون از مناطق قبایلی به مناطق دیگه داده شده. این به این دلالت میکنه که امریکایی ها حال خوب میفهمه که پناهگاه اصلی تروریست کجاستن و مسئله اساسی
از چرا فشارهای لازمه بالای پاکستان وارد نمیکنه تا این کشور مبارزه بهتر با تروریسم بکنه.
این فشارها زیاد وارد شده. شما ببینید که پاکستان یک مملکتی اتمیستن و دنیا نمیخواهد که بی‌ثباتی زیاد در پاکستان وارد شود. به خاطر که بی‌ثباتی پاکستان بی‌ثباتی تمام منطقه هستن. وقتی که یک مملکت اتمی بی‌ثبات شود، یک خطر بسیار بزرگ هستن و این خطرات هستن که در بی‌ثباتی پاکستان اگر از فشار زیاد کار گرفته شود، نخواسته امی وسله ذروی با توریستا یا با القاعده به دست ازو بیاید. به مو خاطر حکومت افغانستان چیزی که اساسی مطرح کردن و در مذاکرات اساسی شما از مطبعات دیدین در بین رئیس جمهور ازی بود که شما تا وقتی که فناگاه و یا تربیتگاه القاعده و توریستا از بین برده نمیشه و ریشکن نمیشه. به مو خاطر او خواستن که جبر عملات جای شبکه در اونجا توریست ها هستن و این پیشار مردمی هستن به حکومتشان که عملات از مناطق و از قریجات مردمی افغانستان بنون شوا به جبر که در اونجا فناگاه اصلیش هستن. آل امریکایی هم متوجه به موقف هستن و ما منتظر هستیم که در استراتژی نوی اوباما که میبره ازم امریکا متحده الات میبره که در یک سال پاکستان چقدر هم کاری که در برابر افغانستان و چقدر میتونه که در پروسه انتقالی که بسیار پروسه مهم هستن چقدر همکاری قدم میتونه.
یعنی شما فکر میکنید که ایالات متحده آمریکا و متحدین آن به این درخواست حکومت افغانستان که همواره تاکید کرده که پناهگاه و مراکز تروریستان در بیرون از خاک افغانستان است و در اون مناطق باید مبارزه صورت بگیره، ایالات متحده و متحدین آن به این خواست حکومت افغانستان توجه کردند؟
چیزی که از حکومت افغانستان به مو چیزی که لازم هستن نشده.
حالا از صدیقی صاحب میشنویم که به درخواست حکومت افغانستان که بارها اعلام کرده که قسم که پیشتر گفتم پناهگاه تروریست ها و مراکز تجهیز و تمویل تروریست ها در بیرون از افغانستان است، چرا ایالات متحده و در کل جامعه جهانی به این تقاضای حکومت افغانستان گوش نداده؟
بدون شک که برخواستگاه تروریست ها و پناهگاه های تروریسم معلوم است که در کجا هست. بدون شک موضع‌گیری حکومت افغانستان از چند سال به این سو در قسمت قناعت دادن جامعه جهانی که برخواستگاه اصلی توریست در کجا هست واضح بود. حکومت افغانستان به کرات به صراحت با متحدین خود جامعه جهانی این بسیار واضح ساخت که اگر شما میخواین که در امر مبارزه با توریسم پیروز شوین، بس باید برخواستگاه اصلی زیرا که آن طرف مرز افغانستان است باید هدف قرار گرفته شود. امروز ما به شاهد هستیم که جامعه جهانی به این مسئله رسیده که مشکل اصلی تروریسم در کجا هست. اگر به طور مثال ما یک مثال بتیم، شاید مو حملات طیارهای بدون پیلوت امریکا باشه که اقدام میکنند در آن طرف سرحد و برخواستگاهی را که قبل اونا تشخیص میکنند او را بمبارد میکنند. در عین زمان حکومت افغانستان فشارهای را که در این مورد آورده بود بالای جامعه جهانی و با تکراری مسئله با حکومت پاکستان نیز این مسئله را بارها مطرح کرده، بلخصوص با حکومت ملکی که نو بنا شده با اونا صحبت های بسیار بسیار واضح و بسیار سریع داشتن تا تلاش اونا را در این قسمت، تا همکاری بسیار صادقانه اونا را در این قسمت از حکومت پاکستان نیز داشته باشن. لحاظا هنوز هم حکومت افغانستان سر موقف خود، سر موضع‌گیری خود استاد خود بود تا جامعه جهانی را، همسایه ها را به این قناعت بده که و کشورای منطقه را که مشکل اصلی و برخواستگاه اصلی توریسم در کجا هست.
زنده باشین. آقای سهیل، چی راههایی وجود داره که پاکستان بیشتر وادار ساخته شوه تا از حمایت طالبا دست برداره و حکومت افغانستان با نیت پاک در تلاشهایش برای برگشتاندن مخالفین مسلح در این کشور به زندگی عادی کمک و همکاری نماید؟
ما قبل از اینکه به سوال شما بپردازم میخوایم که دو نکته هم روش تمرکز بکنم. اویی که یک تناقض بسیار عمده و اساسی را در آن چیزی که آقای صدیقی صاحب گفتن ما دیدم، از یک طرف اونا پیشتر مطرح کردن که سیاست خارجی افغانستان امی هست که هیچ کشور حق ندار از خاک افغانستان علیه همسایگانش و یا کشور دیگه استفاده بکنه، اما بعد مطرح میکنن که ما بارها به جامعه جهانی گفتیم که نیروگاه های واقعی تروریستان در آن طرف سرحد هستن یا در آن طرف مرز افغانستان هستن. یعنی شما میتونین از خاک افغانستان به آن طرف مرز افغانستان وارد اقدامات شوین که خودش یک تناقض عمده در آن چیزی که اینا مطرح کردن است. مسئله دیگه که اینا مطرح کردن که افغانستان یکی از متحدان سرسخت مبارزه علیه تروریسم هستن، آن چیزی که در سایت ویکیلیکس مطرح شده، اونا گفتن که ده ها بار تروریستان و کسانی که با مواد مخدر سر کار دارن گرفتار شدن، اما از طریق رئیس جمهور تا طی فرامین مختلف و متفاوت اونا آزاد شدن، که خودش نمایندگی ازی میکنه که هنوز هم افغانستان زیاد معتقد در راه مبارزه با تروریسم نیست. و یک مسئله دیگه که شما در لابلا و صحبت ها با جناب خپلواک صاحب مطرح کردین که چرا ایالات متحده آمریکا بیشتر نمیتونه بالای پاکستان فشار وارد بکنه تا آن چیزی که پاکستان در ذهنش میپرورانه از او به اصطلاح اجتناب بکنه. دلیل اساسی در اینجا هست که ایالات متحده آمریکا با پاکستان دوست استراتژیک 50 ساله اش است و همیشه از عینک پاکستان به منطقه نگاه کرده و هنوز هم که هست پاکستان امو موقف و موقفش را تا حالا نگاه کرده. و از طرف دیگه خطر بسیار عمده و اساسی وجود داره. اگر فشار بیشتر بالای پاکستان وارد بشه، این به معنی هست که آرام آرام پاکستان سویچ خواهد کرد به طرف دیگه که او چین هست، یعنی چین که داره یک تشکل تازه ایجاد میکنه که به نحو پایه‌گذاری شده که شانگهای 5 یا شانگهای 5 که برخی از کارشناسا به باور هستند که این وارسای دوم هست. و از این جهت هست که ایالات متحده آمریکا زیاد کوشش نمیکنه که اگر پاکستان فشار بیاره ممکن اینا هم با خانواده وارسای دوم بپیوندن و در برابر از اینا قرار بگیرن. ولی پس برمیگردیم به آن چیزی که پاکستان به این وادار ساخته شوه و بالاخره به نحو آماده ساخته شوه که با روند مبارزه با تروریسم بپیونده در افغانستان. این هست که همواره پاکستان تشویش داشته که افغانستان به نحو تختی به عنوان تختی خیز برای برخی از کشورها محسوب میشه و استفاده صورت گرفت، آن مخصوصا در میان رابطه پاکستان و هندوستان. و از این جهت است که تا زمانی که ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی با خواسته ها و رویکردهای پاکستان نپردازه، تا وقت ما فکر نمی کنیم که شرایط ایجاد شوه که تمام مشکلات و مسائلی که به نحوه میتونه که افغانستان و پاکستان با چالش مواجه کنه او را از میان برداره. ولی اون چیزی که ما به این باور هستم که ببینین که ما باید از تجربه های کشورهای دیگه بیاموزیم، مانند کشورهای اروپایی در زمان جنگ اول، جنگ دوم و حتی در دوران جنگ سرد اونا کشورهای متخاصم بودن، ولی بالاخره با دیدگاه هایی را که از میان برداشتن که دیدگاه های هژمونیستیک بود از میان برداشتن و تانستن با روی کردها و ائتلاف های منطقوی و بالاخره تانستن که یک اتحادیه اروپا و همینطور یک جامعه اروپا را ایجاد بکنن. ما فکر میکنم که اگر پاکستان هم با مو روی کرد بپردازه و از مو اندیشه های هژمونیستیکش بگذره و طرف افغانستان هم متوجه باشه که خاک افغانستان با نحوی در برابر از اون استفاده صورت نگیره و ما بتونیم یک اتحادیه آسیایی را به وجود بیاریم، به اون شکل ما میتونیم که این مبحث خاتمه بدیم. ورنه من فکر نمیکنم که تا 50 سال آینده هم میانه که مشکلی که میان افغانستان و پاکستان است از میان برداشته شود و شکن شود.
صدیق صاحب، اعتراض شما در رابطه با اظهارات آقای ساحل دارین، بفرمایید.
بدون شک حکومت افغانستان به هیچ گروه یا به هیچ کشور دیگه اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگه استفاده شود. این موقف افغانستان و مزیگیری افغانستان بخی واضح است. اما مسئله دومی که چطور بتونه جامعه جهانی در امر مبارزه با تروریسم برخاستگاه اصلی ازیره که آن طرف مرزها گویا وجود داره مبارزه بکنه، یس با آوردن فشارها بالای حکومت پاکستان است تا طریق تشویق ها و دیگر مسائلی که مهم است وادار شود حکومت پاکستان تا در قسمت مبارزه با تروریسم صادقانه و دوشادوش با حکومت افغانستان مبارزه بکنه. مسئله دوم که ساحل سه به اشاره کردن، رهایی گویا قاچاقبران و یا افراد دیگه از توسط رئیس جمهوری. مسائل شایعاتی است که از طریق وبسایت ویکیلیکس به نشر رسیده بود، اینا ما کاملا رد میکنیم. به هیچ صورتش رئیس جمهور قاچاقبران و یا مخالفان رها نکرده، اینا ما رد میکنیم.
با حرفای جناب آقای صدیقی با پایان بحث این هفته ما که با مسئله روابط افغانستان و پاکستان و سفر صدر اعظم پاکستان به کابل اختصاص یافته بود رسیدیم. ناگزیر با شما شنونده های عزیز در همینجا خداحافظی نماییم. با تشکر از صدیق صدیقی معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، اکرم اخپلواک سابق والی پکتیکا و آگاه مسائل افغانستان و پاکستان و اجمل ساحل رهبر حزب لیبرال افغانستان که در بحث ما اشتراک کردند. تا بحث های آینده همه ایتان را به الله پاک و به همتا می‌سپاریم.
کار